اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
شکوفاتر از نور بادا جهان، صدایت نگاهت صفای روانت، وطن نقش یک خانه جاودانه، از این سوی یک ساحل بیکرانه، از آن سوی باقی پر از سرو شیراز، پر از قمری و بلبلان گرم پرواز. وطن شعر حافظ، غزلهای سیمین، سرود ملک ایرج و شعر پروین، حکیم خراسانی طوس جاوید به شاهنامه‌اش شعله زد برق امید، به مازندران خانه دوست پیداست، رضا شاه سردار ایران همانجاست، به تبریز ستار جانم غمین است، مهابات هم حال و روزش همین. فقیه جنایت به تیغ و به خنجر، بدرزید بازوی رحمان به نشتر، شرفکندی سرفرازان به افسون بشد غرقه در بستر خون، به کرمانشاهان داغ فرهاد در دل، ز ترس حضورش فقیهان بزدل فراری به هر سوی دنبال چاهند، شب و روز از چشم مردم نهانه، لرستان و ایلام دلخسته در خون، چنان خرمین شهر و اهواز و کارون، چه گویم ز بوشهر شیران ایران که 40 سال می سوزد از داغ یاران، رحم تا به کرمان و ماهان کشید، ز بام بلوچم خوشی پرکشید. علیرضا نوری‌زاده، 5 شنبه 13 ماه می 23 اردیبهشت ماه، به شما سلام. طبیعتاً امروز مهمان گرامی و ارجمندم دکتر سازگارا در خدمتش هستیم، ولی اجازه بدید من 2 نکته کوچک رو بگم. یکی این که گذرنامه محمد خاتمی رو نشون میدم، گذرنامه انگلیسیش، و امیدوارم رژیم این کار رو برای همین معاملش کرده. خانم زاغری و محمد خاتمی، 2 بریتانیایی که شهروند بریتانیایی هستن، در چنگ رژیم برای معاملش بابت 300 میلیون. اینم پروازی که میرفته به بغداد، آخرین عکس در واقع محمد. دیروز من فیلم دوستان برام فرستادن از کربلا، فیلم رو بودنش، اون لحظه ای که تیاره بود، توی اتومبیل بود و ابو علی عسکری از فرماندهان حزب الله عراق رو دزدید و به اتفاق 2 تن با هم بردن، بعد 2 تن رو آزاد کردن، یکیشون آزاد کردن، یکیم امروز حتما آزاد خواهند. اما بسیار نگران محمد هستم، بسیار انسان آزاده، از یک خانواده سرشناس متدین، روزه بود وقتی که دزدیدنش. بله، این دزدای فقط دزدای ناموس نیستن، دزدای همه چی هستن. یک چیز خیلی جالبم برام بود که اینم بگم و اشاره کنم. در این جنایتی که طالبان زیر عبای سید علی آقا رفته در افغانستان انجام داد، 54 تا دختر دانش آموز کشتن. هفته پیش یک گوینده تلویزیون طالبان مدیر شده بود، او رو به قتل رسوندن. اینا همه با حمایت جمهوری جهل جور و فساد. حالا میان در میدان شهیاد یا آزادی پرچم افغانستان رو با نور درست میکنه که همدردی با افغانستان باشه. مشاور آقای کرزایی گفته نمیخواد این کار رو بکنیم، دو دوزه بازی نکنیم، دورنگی نکنیم. طالبان رئیسشون میاد اونجا زنش میدید، بعدم تو راه آمریکایی‌ها میکشنش، بقیهشون میاریم پول بهشون میدید، آموزش نظامی میدید، اسلحه میدید، فریبکاران بزرگ. و امیدوارم واقعا این رژیم جهل و جور و فساد به نقطه پایانش رسیده باشه که امروز با دکتر سازگارا صحبت‌های مفصلی در این زمینه داریم و خب راجع به همه مسائل صحبت خواهیم کرد. درود میفرستم به دکتر سازگارای عزیز.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. من هم با دلواپسی اخبار آقای خاتمی رو دنبال کردم و به هر حال روز روشن آدم دزدی و آدم ربایی دیگه از اون کارهایی است که فقط از جمهوری اسلامی برمیاد به عنوان یک دولت. من هیچ واقعا هیچ حکومتی در دنیا رو سراغ ندارم این گونه در واقع به جای حکومت و دولت بودن یه سازمان تروریستی باشه و از امکانات یک کشور و یک مردم بزرگ استفاده کنه، درست مثل یک سازمان تروریستی و قاچاقچی و آدم کش و یک باند بزرگ مافیا. برصورت امیدوارم که ایشون هرچی زودتر به سلامتی بتونه برگرده به آغوش خانوادش.
دکتر، توی همین امروز و دیروز و پریروز تقریبا داره مشخص میشه که نامزدها انتخابات کیانه. وقتی آقای ظریف اعلام کرد که به مصلحت ملت و خودش نیست، دیگه معلوم شد که مثل این که پرونده ظریف بسته شد و سید علی آقا که قرار بود در ظریف به عنوان آدم خوبه و باز رئیسی به عنوان آدم قاتل استفاده کنه، ظاهرا جرأت نداره وارد این بازی بشه چون میترسه یه آبروریزی بزرگ بشه. اینه که خب کل و چوله هاشو به قول معروف میاره به جون هم میده. اما بازی امروز احمدی نژاد، بازی دیروزش هم قابل تأمل بود. اون جنجال و بساطی که راه انداخت، 5 تا گذراش هم بود، بعد اون خانم چادر سفید که تربت شهدا رو آورد بهش داد. آیا شما فکر میکنیم با این بازی ها توفیق آرادان و مجال بهش میدن در انتخابات شرکت کنه؟
نه، من فکر نمی کنم. آقای دکتر نوری‌زاده، احمدی نژاد، تاج‌زاده، بسیاری از این وزرای احمدی نژاد که رفتن ثبت نام کردن، اینها رو همه رو فکر می کنم رد صلاحیت بکنن. شورای نگهبان در واقع دیگه خجالت رو کنار گذاشته، بهتر بگیم شورای نگهبان آقای خامنه‌ای و بیت رهبری، برای اینکه اومد یک ابلاغیه‌ای داد که واقعا مرغ پخته رو به خنده میندازه. یعنی اسمن شورای نگهبان قانون اساسی، ولی خودش همین قانون اساسی رو زیر پا میذاره، یعنی قانونگذاری کرده. و به نظرم بهترم هست به جای اینکه دیگه حالا اینطوری محدود کنه که فقط چند نفری که دلش میخواد بیاره، خودش هم رئیس جمهور رو تعیین کنه دیگه. خوب دیگه به مهدو چی کار دارن دیگه فقط بگن مثلا اول اسمش هم اینه یا کل اسمشو بگن بذارم اونجا. برای اینکه ببینید شرط سنی 40 سال تا 75 سال گذاشتن، در نتیجه همسال آقای قرضی و بادامچیان و اینا هست میشن یا آقای آذری جهرومی و غیره. شرط 4 سال مدیریت در حد مثلا استانداری و شهرداری شهرهای بالای 2 میلیون نفر رو غیره گذاشتن که خب خیلی ها رو حذف میکنن. و بعد هم اومدن درجه سرلشکر به بالا گذاشتن برای نظامی ها که این آقای سعید محمد و اینا رو هم با همین روش حذف میتونن بکنن. و تش خلاصه آقای رئیسی میمونه و احتمالاً یکی دو تا هم گلابی که بذارن، شبیه اون انتخابات های دهه 60 و اول دهه 70 که آقای مثلا عسکرالله‌دی کاندیدا میشد، ولی میگم من خودم هم به آقای خامنه‌ای رأی میدم.
عزیزم اینو دکتر سازگارا، حرفی که روحانی زد که قبول نداره و به وزارت کشور گفت مطابق همون قانون، این ارزش خواهد داشت؟ یعنی
نه، برای اینکه به فرضم اولا وزیر کشور آقای روحانی اعلام کرد که ما تابع شورای نگهبانی و بعدم ناظر شورای نگهبان که در وزارت کشور نوشته گفتن اگر کسی اومد خلاف این ابلاغیه ثبت نام کرد پروندهشو اون ناظر نگیره، چون از مثلا از اون مرحله شروع میکنه. سال زمان حالا گیرم همه این کارها رو بکنم، باز آخر سر تیغ دست شورای نگهبان رو خوب قطع میکنه. بعدم ببینید آقای دکتر نوریزاده، من تجربه خودم هم هست، اصلا اینا همش بازیه. آخر سر بر میداره آقای جنتی لیستو اونا که حالا خودشون دیگه راحت سر میبرن هیچی میگن، چون میگن نظارت ما استثبابیه. یعنی ما بعد اصلا تشخیص بدیم کسی صلاحیت داره بیاد رقابت کنه یا نه، من برای یه درک خط میزن. اون نهایی رو ور میداره میبره پیش آقای خامنه‌ای. این آقای خامنه‌ایه که خط میکشه میگه که خیلی خوب این 5 تا خوبه مثلا باشن، این 4 تا باشن یا این 6 تا باشن، و چون میخوان یه وقت تلویزیونم بدن مناظره بکنن اونجا به هر کسی نمیخوانم بدن، ولو اینکه مثلا غلام خانزاد بیتم باشه. بنابراین اینا همش حال تازه اینی که ابلاغیه شورای نگهبان این اون اینا همش تشکه آخرش میره زیر دست آقای خامنه‌ای، او تعیین میکنه خیلی خوب حالا مثلا این 4 تا این 5 تا خوبه بیان بشینه. خبر عجیبی که من شنیدم جالبم هستش، نمیدونم اتفاق بیفته یا نه، این نیست که شورای نگهبان حسین دهقان رو هم میخواد حذف کنه،
یعنی
مشاور نظامی رهبری. نمیدونم بکنه این کارو یا نه، ولی جالب بود برای من. آقای ظریف هم آقای دکتر نوریزاده خبرش رو داشتیم که شاید 2 ماه پیش مشتبه خامنه‌ای بهش اصرار کرده بود که بیاد، میخواستن یه ویترین و همون دوگانه سازی دارو کنه، اما ظاهرا آقای ظریف زیر بار نرفت از یک طرف و عقل به خرج داده به نظر من در مورد خودش و از طرف دیگه این که نتونستش این آقا مشتبه که پشت فرمون بود نتونست با پدرزنش آقای حداد و دیگران این 72 ملت به اصطلاح اصولگراها رو به یه اجماعی برسونن، به توافقی برسونن، در نتیجه آخر سر رفتن رئیسی رو آوردن، برای اینکه خب 15 میلیون هم به اصطلاح رأی داشته از دوره قبل و با سر او دیگه همه میتونن توافق داشته باشن، به هر حال رئیس قوه قضاییه است و در واقع او رو خرج رئیس جمهوری دارن میکنن. چند تا خاصیت
آقای ببخشید من فقط اینجا در سیئاتش بگم، شما در خاصیتش بگید. ببینید آقای رئیسی وقتی رئیس جمهوری میشه، ببینید احمدی نژاد وقتی رئیس جمهوری شد علی‌رغم اون جی قدا داره میگد، اولش یه مقدار خطاب جهانیش خطاب، حالا غیر از اون یه مورد اسرائیلی گفت، خطابی نبود که مثلا نتونه بره نیویورک یا سفر نتونه بکنه، ولی رئیسی با اون پرونده خونین اینا چجوری میخوانی عروس بزرگ کنن به هجده داماد بفرستن؟ جامعه جهانی چجوری از این قاتل، واقعا میگم چجوری فهم از این قاتل استقبال بکنه؟ مردم ایران چطور؟ مردم ایران در خارج از کشور چطور؟ یعنی رژیم چه بزکی به نظر شما برای این در نظر گرفته؟ چه آرایشگری مشراتش خواهد کرد؟ این قیافه منحوس حداقل برای خودشون قابل پذیرش باشه، واقعا برای من معماست.
آره خیلی والا به نظر من این تمثیل شما رو به کار برنم، این عروس با 7 تا آرایشگر و بزکم نمیشه به خورده مردم و دنیا داد، برای اینکه بودن او در این هیئت مرگ در جنایت سال 67 و بعدم آدمی که از روز اول انقلاب که یه طلبه بوده، از شبت جامع المقدمات میخونده تا الان کاری جز آدم کشی در قوه قضاییه نکرده و بعدم جز کرنش و مطیع رهبر بودن، پای درس خارج فقه آقای خامنه‌ای هم نشسته و کسی که خودش فقه بلد نیست ایشون شاگرد اون بوده و حالا آیت اللهی لابد بهش میگن رئیس قوه قضاییه مملکته. این مدت هم خیلی سعی کردند او رو به عنوان یک آدم سالم و پاک و عرشبت قهرمان مبارزه با فساد و اینها جا بزنن، در حالی که اولا ایشون یه پدرزنی داره که مثل سلطان به تخت نشسته در خراسان و میلیاردها ثروت موقوفه امام رضا رو دست روش گذاشته. ثانیاً در همین نمایش های مبارزه با فساد هم آقای رئیسی گزینه‌ای عمل کردن، یعنی کسی رقیب سیاسی بوده گرفتن، اونم تابع بیت باز رهبری و دستگاه اطلاعاتی بوده، در همین دوره ایشون بوده در ریاست قوه قضاییه که این طور معترضین آبان رو به جوخه های اعدام یا زندان ها سپردن، امثال نوید افکاری و روح الله زم رو اعدام کردن و کارنامه واقعا کثیفی داره آقای رئیسی. جامعه جهانی خب میدونیم ایشون امریکایی ها تحریمش کردن به دلیل نقض حقوق بشر.
بله.
البته اگر رئیس دولت ایران بشه قوانین بین المللی به گونه ایست که نمیشه رئیس دولت مسئولیت داره، در حد حتی وزران دستگیرشون نمی کنن. ولی تحریم حقوق بشری رو نمیتونن بردارن، همان که همین الان در وین اون سه دست تحریمی که امریکا کرده، سبز و زرد و قرمز، تحریم های قرمز اکثرا از جنس حقوق بشری و تروریستی هستن که دولت بایدن میگه من اینا رو نمیتونم بردارم و اینها رو کنگره نمیتونه بردارم. والا به نظر من یعنی از یه زاویه دیگری نگاه کنیم، این جلو انداختن آقای رئیسی یک چیز دیگر هم نشون میده و اونم قهد و رجال نظام جمهوری.
واقعا
یعنی رستم و یه دست اسلحه، آقای خامنه‌ای و یه دونه رئیسی آدم کش بعد بذارش قوه قضاییه، نداره برداره ببرش بذارش حالا رئیس جمهور و نتونستن آخرش یه نفر دیگر رو بیارن بالا، یکی دیگر رو کاندیدا بکنن. به هر حال صحنه رو به نظرم دندون دیگه مشارکت و ژست و اینا رو هم کشیدن. البته حکومت دروغای خودشو خواهد گفت، میاد میگه چون انتخابات شوراها رو هم همزمانش کرده، دست کم ممکنه در پاره روستاها یا شهرهای کوچیک مردم به دلیل شورا که یه رقابت خانوادگی فامیلی ممکنه باشه یه تعدادی برن.
شوراها هم که خالی کردن آقای دکتر سازگاری، یه دونه آدم
سازگاری. بله اونجا هم راحتش کردن، یعنی اونجا هم باز حتی با نمکتر از همه نماینده به اصطلاح عضو شورای شهر یزد بود که هموطن زرتشتی ما گفتن به دلیل عدم التزام به اسلامشون رد کردن. با مزه است.
سگ داشته، نه با سگ عکس گرفته و با سگ را می
خب بله به هر حال حالا
آقای
مشکلی نداشته.
ببخشین من آدم حاد و شلوغ نیستم، ولی باور کن دکتر سازگارا باید گیوه ها رو برکشید، این رژیم باید بره. این توهین به یک ایرانی به خاطر مذهبش میگن تو اقنای، چقدرم خوب کار کرده در اون مدت کوتاهی که
بله
در
بله
انجمن شهر
بله. یادتون باشه یه دورم این آقای استفنتا توی کارش یه دورم باز بهش بند کردن، یعنی در عینی که بودش بخواستن کنارش بذارن، بالاخره
همین دوره قبلی جنتی باش
بله جنتی. بله به هر حال والا اینا دیگه گفت گریه خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است، اینا بهش کمدی شبیه شده ولی کمدی تلخ و طنز تلخ تاریخی که من گاهی به عنوان اینکه دانش آموخته تاریخ هستم فکر میکنم خدای من مثلا 100 سال بعد یه مورخ وقتی داره این دوره رو مینویسه چی مینویسه. باور کنید تاریخ قضاوتی بسیار تلختر از دوره قاجاری خواهد کرد.
بله.
از حکام قاجار. یعنی این کار یه دونه عرض شود که حاج میرزا آقاسی آدم خوشنمکی هم بود و یه چیزایی هم گفته. شما ببینید تاریخ چگونه در واقع در مورد حاجی قضاوت میکنه. یک
در حالی که اقلا اون قنات ساخت قنات
هزار تا توپ دوست کرد. بله اقلا اینقدر دوز نبود و بعدم حالا میگفت کراماتی دارم. محمد شاه قاجارم مریدش بود یه دوره ای نمیدونم و آدمی بود که آدم سبکسری بود و از این خرافات هم داشت و حالا یه دونه حاجی میرزا آقاسی بود اقلا دوز نبود. اینطور دزد و فاسد نبود. شما ببین از صدر تا ذیل این نظام حاج میرزا آقاسی رو میذاری تو جیبش. یعنی حرفا و کارایی میکنه. اون وقت اقلا دیگه مثلا حکام قاجار تروریست نبودن. اونم تازه قرن 19 هم با قرن 21 هم خیلی فرق داره. اینطور وحشیانه طالبان به جون مردم افغانستان نمینداختن یا در عراق یه تاجر رو نمی دزدیدن یا 30 میلیون دلار اضافه به حماس نمی دادن که موشک بزنه توی شهرهای اسرائیل و اسرائیل هم که خب همیشه هر حمله رو 6 برابر جواب میده. متقابلا
متقابلن الان بچه کشته
بله یعنی الان خونهای مظلوم ریخته میشه از طرفین. اینم از سیئات این نظام بر صورت حالا اون ذکر مصیبتیه ولی به هر حال صحنه ریاست جمهوری به اصطلاح انتخابات بیشتر به کمدی دیگه آقای دکتر نوریزاده شبیه شد. بیشتر در واقع به کمدی طنزآلود و تلخی تبدیل شده. در این حال واقعا اسباب خجالت و شرمساری هم هستین کمدی به قول شما. بر صورت من فکر میکنم اون کمپین سراسری که کمپین نه به جمهوری اسلامی هست. من دیروز با یکی از حقوقدانان برجسته هم صحبت میکردم، امروز هم با چند نفر دیگه قرار دارم. این امکان آقای دکتر نوریزاده وجود داره که حالا اگر بررسی ها همه مثبت باشه میشه این کار رو انجام داد که یک پتیشن، یک درخواستی به نهادهای بین المللی توسط ملت ایران امضا بشه، امضا جمع آوری بشه و اعلام بشه که برابر استانداردهایی که کم و بیش تو حقوق بین الملل الان جا پیدا کرده این انتخابات واقعی نیست، این دولت نماینده مردم ایران نیست و تعهداتش تعهدات آینده مردم ایران نخواهد بود. برای اینکه این نگرانی هست که امثال رئیسی آدمکش بله قربانگو کارهای ننگینی مثل قرارداد قزاقستان در مورد واگذاری دریای مازندران یا قرارداد چین اون چارچوب همکاری ها با چین و امثال هم رو به دست اینها به جریان بندازه و منافع ملت ایران رو تمامیت ارضی ما رو به باد بدن. بنابراین این اگر حقوقدان ها تایید بکنن و باشه به نظرم حرکتی است که مردم میتونن به جای در حالی که رأی نمیدن یک کار مثبتی هم بکنند و پتیشنی رو امضا کنند. میلیون ها نفر که پیشا پیش این حکومت این دولتی که میخواد بیاد از طرف کشور ایران تعهداتی رو انجام بده رو باطل اعلام کنند. ظاهرا در دادگاه های بین المللی هم قابل استماع و جا داره اگر چنین حرکتی بشه. حالا قطعا تا هفته آینده که خدمتتون برسم احتمالاً این کار روشن‌تر خواهد شد و میتونیم که حرکتی رو هم از سوی مردم آغاز کنیم، یعنی مردمی که رأی نمیدن در این حال خروشی هم داشته باشن برای اینکه پیشاپیش بودن این دولت رو باطل اعلام.
دکتر سازگار، حالا ما یه درنگ کوتاهی میکنیم، ترانه ای از اله بانوی نازنین و مهندس همایون خرم سازندش خواهیم شنید و برمیگردیم. ولی برای اینکه شما رو زیاد ندارم آهنگ و گوش بدید، در فکرش باشید که چه میکنید، داستان ایران و امریکا رو بعد از این ترانه بررسی کنیم که به کجا داریم میریم. این زبان آمریکایی ها رو من الان نمیفهمم، من میخوان چی کار کنه. درنگ کوتاهی میکنیم و برمیگردیم.
در این غمم که سینزم دلت خداره کرده
درود دوباره بسیار زیبا بود. الهه همیشه نازنین زیباست، زمانش شد. دو سه سازگارو گفتم، اون طرف گزارش رو به ما بدید اون سوی آتلانتیک که داستان چیست، ما چی میفهمیم از این بازی آمریکا، چی کار میخوان بکنه.
ببینید، در یک گزارشی رو روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرد، دو تا نویسندش، یکیش آقای دیوید سنگر بود که عضو سردبیری نیویورک تایمز و سالهاست مسئول خاورمیانه این روزنامه معتبر هست. من کم و بیش که اینجا دنبال کرده بودم میتونم بگم این گزارش روزنامه نیویورک تایمز گزارش موثقی بود. در این گزارش توضیح داده بود که در وین ماجرا به چه اشکالاتی خورده. اشکالات اول بر سر تحریم ها. امریکایی ها اومدن تحریم ها رو به سه دسته تقسیم کرد. سبز، زرد و قرمز. سبز اونهایی که گفتن در چارچوب برجام جا میگیره ما میتونیم صحبت. زرد اونهایی که گفتن باید بشینیم صحبت کنیم و نمیتونیم یک شبه برداریم، مذاکره بعد بشه. قرمز اونهایی که گفتن هیچ جوری نمیتونیم الان وقت، دست ما هم نیست، دست کنگره است. از جمله اون بخشایی که توی قرمز قرار داره این است که از اون 1500 تحریمی که در دوره آقای ترامپ گذاشته شده، اینها ذیل سرفصل تروریسم اکثرش هستن. از جمله بانک مرکزی ایران رو ذیل سرفصل کمک به تروریسم امریکا تحریم کرده، دلایل هم داشته ها، نشون داده که چگونه در واقع بانک مرکزی تسهیل کرده پرداخت پول به سازمان‌های تروریستی رو، و چون مبادلات ارزی کشور دست بانک مرکزیه و امریکایی ها میگن این رو ما نمیتونیم بعد دولت امریکا، برای اینکه برابر قانون سال 2017 قانون کاتسا باید ببریم کنگره امریکا، اونجا کنگره رو توجیه کنیم به اینکه چرا ما داریم یک تحریم مبتنی بر اثر تروریسم رو برمی‌داریم. یا بسیاری فرماندهان سپاه مشمول تحریم هستند و این قرمزا تعدادشون خیلی هم زیاد. جمهوری اسلامی، آقای عرافتی و تیمی که اونجا هستن میگن ما نمیتونیم برگردیم تهران بگیم بانک مرکزی تو تحریم میمونه، فرمانده‌های سپاه میمونن یا خیلی تحریم ها میمونه، اینا رو برندارید معامله‌ای نمیشه. بنابراین یک گره کار اینجاست تو تحریم. گره دوم توی بخش تجهیزات. امریکا میگه اگر بخوای برگردی به برجام، این سنتریفوژهای پیش رفته تر که ساختی خلاف برجام، همه رو باید تحویل بدی و مطمئن بشه طرف امریکایی و پنج به اضافه یک که تا دهه ها نه دیگه تا سال 2024 و 2025 و فصل غروب برجام، بلکه تا دهه ها جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نمیتونه دسترسی پیدا کنه. بنابراین جمهوری اسلامی اینو زیر بار نمیگه، برای اینکه میگه بچارچوب برجام روشن، من مثلا تعهدم تا سال 2020 دو یا 2024 بعضی تعهدات و غیره. بنابراین اینجا هم در بخش تحریم ها هم گره خورد. لذا به گزارش نیویورک تایمز که میگم من اینجا دنبال کردم، تقریبا اصل ماجرا رو آورده در این گزارش، مذاکرات در وین به اشکال خورد و این خوشبینی که میگفتن تا آخر به اصطلاح 10 روز دیگه، تا آخر ماه اردیبهشت حد اکثر، و مهلتی که با آژانس ایران گذاشته که پروتکل الحاقی رو ادامه بده اجراش رو، نمیرسه به نتیجه. ضمن این که جمهوری اسلامی میخواد هر چه زودتر مو 70-60-70 میلیارد دلار پولش آزاد شه، امریکایی ها حد اکثر قدمی که برداشتن گفتن که 1 میلیارد دلار ما میتونیم آزاد کنیم، اونا از طریق بانک سوئیس برای خرید تجهیزات به اصطلاح غذا و دارو و غیره، برای اینکه حسن نیت نشون بدیم. جمهوری اسلامی حتی به 15 میلیارد دلار و 7 میلیارد دلار هم راضی شده، ولی اینجا هم امریکا جلوتر نرفته. به هر حال مذاکرات وین در یک همچین به اصطلاح چارچوبی گیر کرده. دست دولت بایدن هم باز نیست و کنگرم الان دائما توش داره به اصطلاح نامه های مشترک نمایندگان که گاهی غیر از جمهوری خواه که یک پارچه هستن، دموکرات ها هم تعداد اضافه میشن، نوشته میشه به دولت بایدن داده میشه در خصوص موارد مختلفی که در وین صحبت میشه، و حتی اینکه اصلا نباید صحبت کنی و اصلا نباید برگردی به برجام. لایحه‌ای در از سوی جمهوری خواه به کنگره داده شد که آقای پومپیو هم رفت با سر و صدا صحبت کرد راجبش. 50 تا جمهوری خواه سنا هستند ولی احتیاج به چند تا دموکرات دارن به پیوندن. اگر اون بتونه تصویب بشه، اون وقت اون لایحه داره میگه اصلا رئیس جمهور دستشو میبنده، میگه بدون اجازه کنگره نمیتونی برگردی به برجام، باید بیای از کنگره مصوبه بگیری برگردی به برجام. به هر حال
دکتر سازگار ببخشید، در جاهای دیگه هم کنگره یه حالت خیلی تندی داره. مثلا همین خانم آریان بنت جواد میگه مجوزش رو لغو بکن، مجوز امنیتی نباید داشته باشه خانم طباطبایی.
بله.
که میره بله. در پس پشت وزارت خارجه، یعنی کنگره مراقب تا حد زیادی.
بله خب به هر حال در امریکا فرض کنید درسته رئیس جمهور خیلی اختیارات داره و مستقیم به رأی مردم انتخاب میشه، ولی حرف اول رو برابر قانون اساسی امریکا کنگره امریکا میزنه. بودجه و پول دست مجلس نمایندگان امریکاست و سیاست خارجی نهایتاً درسته رئیس جمهور مسئول اجراشه، ولی باز هم سنای امریکاست که میتونه تعیین تکلیف کنه. راجب خانم آریان طباطبایی، به دلیل اظهارات ایشون در مورد جنایت آبان 98 که بیش از 2236 نفر از هموطنان ما رو تنها ظرف 4 روز به خاک و خون کشیدن و با شلیک مستقیم گلوله کشتن، در مورد این جنایت ایشون اظهار نظر کرده که تظاهرات در ایران یک چیز عادیه و مردم بهش عادت دارن، این چیز عجیبی نیست و خیلی بی اهمیت این رو جلوه داده. یا چند اظهار نظر دیگه ایشون که خب فیلماش موجوده، جنجال ساخته شده و ایشون به عنوان مشاور در امور امنیت و نمیدن تسلیحات و غیره وزارت خارجه به کار گرفتش، تعدادی از نمایندگان کنگره امریکا نامه اعتراضی نوشتن که اون سکیوریتی چک به اصطلاح بک‌گراند امنیتی ایشون رو باید لغو بکنن، برای اینکه اینجور اظهار نظرها معلوم نیست که سر و سر با حکومت ایران نباشه. برحال میخوام بگم کنگره کشمکش داره و آقای دکتر نوری‌زاده یه چیزی الان داره اضافه میشه به ماجرا و اونم درگیریه فلسطینی ها با اسرائیل که یکی از کانال های تلویزیونی اسرائیل مطرح کرده که 30 میلیون دلار ماهانه اضافه جمهوری اسلامی در سفری که هیئت حماس به تهران داشته چندی پیش قول داده به حماسی ها بده، به شرطی که هم براش جاسوسی بکنن و هم الان که درگیری بهانه پیدا شد سر اون محله به اصطلاح شیخ جراح، اونجا وارد جنگ بشه. خب این از اون چیزایی است که ببینید اسرائیل وقتی درگیر میشه و تا الان هم از طرفین فکر میکنم تا الان که صحبت میکنیم بیشتر از 6 نفر اسرائیلی کشته شدن و بیشتر از 30-50 نفر هم فلسطینی کشته شدن
و 5 تا از رهبران حماس، 5 تا از رهبران حماس.
ببینید اسرائیل به هر حال روز اولی که تشکیل شده اگر هر ضربه‌ای بهش زدن 6 برابر 7 برابر تلافی کرده. این مش اسرائیل بوده، این چیزی نیست که کسی ندونه. خیلی هم خشنه تو این زمینه‌ها وقتی پاش میفته و الان این آتیش جنگی که اونجا به پا شده رد پای جمهوری اسلامی درش دیده میشه، دست کم نفت به این آتیش داره میپاشه. این از اون چیزایی است که آقای دکتر در واشنگتن به شدت واکنش خواهد داشت. یعنی دیگه اگر جامعه یهودی امریکا یک تکونی به خودش بده و بره به سراغ کنگره، دیگه هیچ کدوم از نمایندگان یا سناتورهای دموکرات جرأت نمی‌کنه که کار کنن. و آقای بایدن هم جرأت میکنه. در امریکا به هر حال مهم نیست که اتفاق سفید بشه. میخوام بگم به مسئله مذاکرات ایران و آمریکا الان مسئله جنگ در اسرائیل هم اضافه شده، به خصوص اینکه این موشک‌ها و راکت‌هایی که زده میشه کار جمهوری اسلامیه. اینا رو رسونده به این حماسی‌ها و جهاد اسلامی‌ها و حالا یا از طریق حزب الله لبنان یا از طریق قاچاقای دیگه که یکی دو بارم گرفتن اسرائیلیا به شیعه جمهوری اسلامی رو. اینها چیزایی است که ممکن است که به پیچیدگی مذاکرات در وین به شدت اضافه
بکنه. دکتر سازگار من یه توضیح اینجا بدم خدمتتون. ببینید 400 نفر از افراد حماس در طول 2 سال گذشته تو ایران دوره دیدن، یه ایدهشون هم تو لبنان که اون خیلی جالبه که سوری ها در این مورد اجازه نمیدن چون سوری ها یه جوری میخوان ارتباطشون با مصر حتی با ابو مازن حفظ بشه. اینا دوره دیدن و اینا رو از طریق این تونل های زیرزمینی ادهشون رو فرستادن. یه ادم الان از طریق اینترنت تعلیم میدن، آموزش میدن. لوازم ساخت موشک هم فراهم چیز زیاد سختی نیست یا پهپادها. و جمهوری اسلامی قبلا در یه دوره‌ای که در مصر خیلی فعال بودن از طریق قاچاقچی‌های سودانی و قاچاقچی‌هایی که توی صحرای سینا بودن رسوندن اسلحه، همون تونل‌های زیاد اسلحه رسوندن. بنابراین میخوام بگم جمهوری ولایت فقیه برای آتش افروزی همیشه آماده است. همین الان که صحبت صلح در یمن هست، آمریکایی‌ها چند روز پیش یک کشتی حامل اسلحه رو گرفتن که عازم یمن بود. بنابراین میخوام بگم تا ریشه این رژیم کنده نشه، نه مشکل فلسطینی ها حل میشه، نه مشکل یمن حل میشه، نه عراق، نه جاهای دیگه. واقعا این رژیم باید برکنده بشه از ریشه تا منطقه یک روی آرامش ببینه.
بله، این رو جنرال مکنزی فرمانده سنتکام نیروهای امریکا در کل منطقه خاورمیانه دیروز در یه مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که به نظر پنتاگون هم مشکل اصلی در منطقه ایرانه. به اصطلاح جمهوری اسلامی بخشی از راه حل نیست اونطوری که اوباما تصور میکرد، بلکه خودش مشکله، بخش اعظم مشکل در خاورمیانه. چون اوباما فکر میکرد که با جمهوری اسلامی رفاقت کنه، حالا اول اتمی تحریما رو بردارن، بعد میان بقیه چیزام خوب میشن و بخشی از راه حل در منطقه. در حالی که دیده شد که برعکس، وقتی پول دستشون میاد نه فقط بخشی از مشکل بلکه تمام مشکل میشن و این آتش افروزی ها سرش همش در تهرانه. کاملا آقای دکتر، به هر حال این اتفاقات شما بهش اضافه هم کنید پیچیدگی دیگه‌ای که روسیه همطور که اشاره کردید با تسلطش در سوریه عملا دست جمهوری اسلامی رو از اون طریق سعی میکنه کوتاه کنه و به هیچ وجه تمایل نداره که در اسرائیل جمهوری اسلامی آتش افروزی کنه. و به دلیل روابطش با اسرائیل، به دلیل 1.5 میلیون یهودی روسی الاصلی که در اسرائیل خیلیشون به مراتب بالا هم رسیدن، و این و بعدم روابطی که با عرب داره، با دنیا داره و غیره، این هم یه باز یه پیچ دیگه به ماجرا داده. و اینکه روسیه‌ای که حامی اصلی جمهوری اسلامی بوده و بیشترین دست رو در جیب ایران داشته و در منافع مردم ایران دخالت کرده، و صحبت‌های آقای ظریف هم تاییدی بود بر چیزی که خب ماها دست کم میدونستیم، بارها گفته بودیم، ولی وزیر خارجه شاغل در واقع اومد گفت که آقا این روسیه بود که قاسم سلیمانی رو صدا کرد فرستاد، یا هواپیمای فوق پیشرفته روسا بیاد در پایگاه همدان بشینه، ولی قبلش تدارکی که بکنن این نیست که تمام سیستم راداری و الکترونیک کشور رو در کنترلشون بگیرن، عملا آسمان ایران رو بتونن کنترل کنن، وگرنه هیچ ضرورتی نداشون هواپیما بیاد از ایران بلند شه بره. فقط کردن برای اینکه به بهانه اون همه فضای راداری و الکترونیک کشور رو در کنترل بگیره. حالا در همین حال به این پیچیدگی اضافه کنید که جمهوری اسلامی میخواد که پای چین رو باز کنه برای دوره پیش رو. ظاهرا شنیدم الان که قاچاقی میبرن مالزی، روزی 500-600,000 بشکه نفت به چین میرسونن، میخوان بعد از دولت جدید که احتمال زیاد دولت آقای رئیسی خواهد بود برسوننش به 1 میلیون بشکه در، و با چینی ها متقابلا اون وقت از چینی ها اون تجهیزات دوربینای چهره نگار و غیره رو بگیرن، که بعضی اخبار از گمرک به من رسیده که اینها رو وارد ایران کردن و به سرعت تا حتی قبل از انتخابات رئیس جمهوری میخوان نصب کنن در میادین و مراکز اصلی شهرهای بزرگ و اون سیستم جهنمی چین رو بیارن. موضوعی که اومد از این طرف باز ایرانی ها رو خشمگین‌تر میکنه، و من قبلا هم عرض کردم تاریخ ما نشون داده اینجوری پای خارجی نمیتونه کشور ما باز بشه، و به شدت مردم واکنش نشون داده. بنابراین میخوام بگم همه اینا رو وقتی شما کنار هم میذارید میبینید چه معادله چند مجهولی زو ابعادی هست، که با مذاکرات وین که سهله، با 100 تا مذاکرات اینجوری دیگه هم این معادله چند مجهولی حل نمیشه و این کلاف پیچیده فقط از یک جا باز میشه، و اون این است که این نظام ولایت فقیه نباشه. یعنی مادامی که این نظام هستش این مشکلات رو داریم.
وقت زیاد ندیم، ولی دو نکته هست من میخوام حتما بهش بپردازیم. یکی این که با توجه به شناختی که داری شما روی سپاه، روی آدماشون، روی فرمشون، روی کادرشون، روی همه اینا، یه حد کوچکم من دارم. آدمهای وطن پرست و مردم دوستانه تو سپاه زیادن. آقای دوست چرا ما صدای اینا رو نمیشنن؟ ما فقط عرعر مزدورا رو میشنیم. ولی خود شما شاهدی، اونای کسی که در مقام فرماندهی بود با من شما حرف میزد و آدمایی که از اینو هستن چرا سکوت کردن؟ چه پیامی برای اینا داری شما؟
ببینید سپاه 134,000 عضو اگر با کم و زیادش الان داشته باشه، واقعا مثلا 120,000 تاش بدنه سپاهن، کارمندن مثل بقیه، حالا حقوقشون کمتر از حقوق ارتشی هست، ولی مثل بدنه ارتش بود، مثل بدنه وزارت راه و کشور و غیره میمونن و گرفتار نون و آب و زندگی هستن. به اضافه اینکه چون در یه سازمان نظامی کار میکنن، اظهار نظر سیاسی و آزادی عملشون هم خیلی کمتره مثل بدنه ارتش. میمونه اون بالایی ها که حالا در حد فرمانده های سپاه یا همین فرمانده هایی که بدتر از سپاهی ها تو ارتش آقای خامنه ای گذاشته اون بالاها، و بله قربانگوی بیت رهبری، یه تعداد چون فاسد و دوز و یه تعداد هم آدم کشایی که تر از حسین طائب و اطلاعات سپاه و غیره در میارن، اونها که در واقع اون سو ایستادن و نمیگم همشون ضد ملتن، مردم حرکتی بکنن اونا هم بر میگرد، ولی یه تعدادم سپاه آدمایی داره که قهرمان های زمان جنگن، اکثرا کنارم هستن، خیلی محترمن در سپاه، ولی بازنشسته شدن و کاری دستشون نیست. انصافا هم یه تعدادشون آدم های سالمی هن، نه دوست شدن نه فاسد شدن نه هیچی، و یه گوشه نشستن. بعضیشون ها واقعا با جراحت های زمان جنگ با فقر و عسرت زندگی میکنن. ولی ببینید چرخش سازمان های نظامی معمولا در آخرین مراحل سقوط نظام ها اتفاق میفته. باید حرکت مردم بیش از این گسترده باشه و ارکان نظام بیش از این به لرزه در اومده باشه. معمولا در فازهای آخره که بخشای نظامی میان و به مردم میپیوندن.
من فقط وقتمون تموم شد،
فقط این جمله شما الان، بله همین الان که صحبت میکنیم، در بسیاری رده های سالم نیروهای مسلح ایران با مخالفین ارتباطات خوبی دارن و آمادن برای اینکه به مردم بده.
میدونم با خود شما ارتباط داره. همینجا بزنید یه درود بفرستم برای ابوالفضل قدیانی، آفرین که مردانگی و آزادی تو حفظ کرد، و همینطور برای حمید آصفی روزنامه نگار، اولین کسی بود که صراحتا تو برنامه خود من تحریم کرد، و همینطور قدیانی هم که اعلام کرد. اینها رو بهشون درود میفرستیم که قلبشون برای ایران میتپ. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا، تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق بپارید.